أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. بار دیگر توفیق داریم تا از استودیو پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما باشیم و برنامه دیگر از مجموعه برنامه منهای کرونا رو تقدیم شما کنیم با آرزوی این که به برکت موالید مبارک شعبان المعظم بالاخص در شام میلاد حضرت امام زین العابدین سید الساجدین هستیم. انشاءالله با دعای خیر ایشان تمام مشکلات جوامع اسلامی و انسانی انشاءالله رفع و برطرف بشه و خدا قوت عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که در عرصه در واقع حمایت و پرستاری از بیماران عزیز مشغول فعالیت هستند و در خط مقدم جبهه مقاومت در مقابل این بیماری که انصافا رنج ها و سختی های زیادی رو متحمل میشن. این عزیزان این خدا قوت رو از ما پذیرا باشم و اجازه بدید که به صورت ویژه میلاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش بگم. عرضه بداریم آرزوی کوه ها یک سجده طولانیش، آرزوی کوه ها یک سجده طولانیش، آرزوی آسمان یک بوسه بر پیشانیش، دستهایش شاخه توباست مشغول دعاست، ماه و خورشید و فلک در سایه نورانیش، میوزد از منبرش فریادهای یا حسین، میوزد از منبرش فریادهای یا حسین، شامها ویرانه هر خطبه طوفانیش، در کلامش ضربت شمشیر حق حیدر است، عبدوتها کشته از شور حماسی خانیش، اوست فرزند منا و مکه، فرزند صفا، چشمه ها می جوشد از هر واژه قرآنیش.
میگن که خدا به ارباب یه پسر داده مثل مهتاب، که رفته از شرم چشماش زیر چادر ابرا افتاد. میگن که خدا به ارواح یه پسر داده مثل مهتاب، که رفته از شرم چشماش زیر چادر ابرا افتاد. امام لم یزلی، میگه با صوت جلی علی، امام لم یزلی، اگه خدا بده صد تا پسر به من اسمشونو میذارن فقط علی 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 علی. میگن که خدا چادر ابرا افتاد، میگن خدا به ارواح یه پسر داده مثل مهتاب، صوت جلی علی امام لم یزلی حسین میگه با صوت جلی علی اگه خدا بده هر چی پسر به من اسمشونو میذارم فقط علی 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 علی
بار دیگر خدمت شما عزیزان عرض سلام و تبریک داریم. شامگاه میلاد حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رزقنا الله و ایاکم انشاءالله زیارت ایشان و انشاءالله خداوند ما رو با صحیفه سجادیه ایشان که آرام دل هاست و چقدر زیبا رهبر معظم انقلابمون امسال یکی دو بار در همین ابتدای سال ما رو توصیه کردن در این ایامی که به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم گرفتار این ویروس منحوس هستیم ما رو رجوع دادن به دعاهای صحیفه سجادیه. خب این نشان دهنده این بود که خودشان مستمرن با این دعاها ارتباط دارن که انقدر در واقع راحت با این ادعیه ارتباط گرفته بودن که ما رو هم به اون سمت سوق دادن. و اینکه صبر حضرت امام زین العابدین علیه السلام به هر حال ما باید بدانیم این اتفاقی که افتاده هم دامنگیر جامعه ماست هم جامعه جهانی، اما ما باید ثابت بکنیم که ما خدا داریم، ما اهل بیت داریم، ما قرآن داریم و در کنار این که میدانیم بالاخره موازین بهداشتی و توصیه‌ها اینا رو عمل میکنیم بهش، اما حواسمون هست که لا مؤثر فی الوجود الا الله، خداست که تمام این دم و دستگاه در اختیار اوست و اوست که همه چیز رو رقم میزنه. اما ما در مسیر زندگیمون راهنمایان طریقی داریم، در دوره و زمانه ما علمای دین هستند که آنچه اهل بیت عصمت و طهارت چه از طریق قرآن صامت و چه از طریق قرآن ناطق در واقع در آثار باقی مانده است رو برای ما بازگو میکنن، تبیین میکنن. مدد رسان ما در مسیر برنامه امروز منهای کرونا جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ارجمند ملکی هستند. خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و موالید رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استادی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و اعیاد شعبانیه رو، چه اعیادی که گذشت و چه امروز که متعلق به امام سجاد علیه السلام بود و چه نیمه شعبان که متعلق به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، تبریک عرض میکنم. انشاءالله که امسال سالی سرشار از صحت و عافیت و موفقیت و سعادت دنیا و آخرت برای همه انشاءالله باشه.
انشاءالله. ما هم به یه تعبیری اولین برنامه هستش که بنده توفیق دارم چشمان مهربان شما رو زیارت میکنم. بنده هم سال نور خدمت حضرت عالی تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که بهترین ها رقم بخوره. انشاءالله که شما که در دوران غیبت حضرت ولیعصر در برنامه‌های قرآنی مروج قرآن کریم هستید، انشاءالله از یاری کنندگانشون در دوران ظهور ایشان باشید. اما جناب استاد وظیفه دارم به عنوان کوچیک شما در این برنامه مجری برنامه یه توضیح بدم که تا الان تو منهای کرونا چه اتفاقی افتاد و دوستان عزیز اون همراه بشن در واقع بدانن که چه اتفاقی الان میخواد رقم بخوره. خب ما در دو سه جلسه گذشته‌ای که به عنوان این ویژه برنامه در خدمت بینندگان عزیز بودیم، اساتید عزیزمون برخی آمدن از اتفاقاتی که در حوزه علمیه افتاد، از کارگروه ها، از کمیسیون ها و در واقع مجموعه هایی که به صورت اجرایی وارد عمل شدن، چه در بعد مشاوره و درمان و اعزام به بیمارستان ها و در واقع نقش جامعه مذهبی ما بالاخص حوزه علمیه در مقابله با کرونا، بحث های روانیش، بحث های در واقع معنوی و خب اتفاقات خوبی افتاده.
جلسه گذشته مشخصا یکی از طلاب عزیز که به عنوان یک نیروی جهادی مخلص، خدا انشاءالله به ایشان و دوستانشون عزت و سربلندی بده و به آرزوهاشون برسن که فکر میکنم آرزوشون شهادت باشه، اما بالاخره مقدمه این شهادت‌های دلنشین این ایثارگری هاست، این خودنشان دادن در محضر الهی است که آقا ما از جان و مال و هر چی که داریم گذاشتیم، سلامتیمون هم گذاشتیم برای عزت جامعه مسلم. اما دائما در لابلای این صحبت ها اساتید عزیز ما رو سوق میدادن به سمت اینکه ما باید این روزها در این از این بحران بالاخره خواهیم گذشت، اما از درس های اون هم باید بهره مند باشیم، باید این اعتقادات ما بهتر شکل بگیره، بعضی جا غبار نشسته روشونها رو کنار بزنیم. امروز به زنگایی هستش که آماده بشیم و اتفاقا خوبیش هم این هستش که با آمادگی دوران ظهور حضرت ولی است رو انشاءالله درک بکنیم. سوال من این هستش جناب استاد، الان فضای ذهنی جامعه ممکنه به این سمت بره که آیا واقعا این اتفاقی که افتاده نتیجه گناهان بشر هست، گناهان ماست، گناهان دیگرانه؟ چگونه باید به این مقوله از نظر اعتقادی اونها نگاه کنیم؟ چون به هر حال آیات قرآن هم در این خصوص اشاراتی دارم. از محضرتون استفاده میکنم.
خواهش میکنم. عرض میکنم با توجه به این که ظاهرم وقتمونم خیلی زیاد نیست و بحثم سوالی که فرمودید فکر میکنم سوال خیلی از عزیزان باشه، لذا در زمان کم و پرداختن به یک بحث بسیار مهم این مقدار کار رو مشکل میکنه. اما اون چی که در این زمان کوتاه میشه عرض کرد اینه که قرآن یکی از خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، ایشون یه تعبیری داره فرماید که قرآن خلاصه کنه، قرآن رو چکیده کنه، قرآن رو، قرآن در پنج محور سخن میگه از اول تا آخر. سخن اولش درباره این است که انسان تو باید بدانی از کجا آمدی، یعنی مبدأت رو بشناسی، خدایت رو بشناسی، از طرف خدا به کجا آمدی. این به کجا آمدی خیلی نکته مهمه. تمام آیات قرآن که اشاره‌ای به مسئله دنیا و آخرت داره، دنیا رو در مقابل آخرت متاع قلیل معرفی میکنه. و مل حیات دنیا، حیات دنیا نیست مگه غرور، مگه متاع قلیل، مگر چه ایناست. متاع قلیل، قلیل هم که اسمش روشه، متاع هم یعنی کمترین چیز. اگر نگاه آدم ها بر اساس قرآن، تربیت قرآن نسبت به دنیا درست بشه، انسان دنیا رو درست فهم کنه، اون وقت اون فرمایش هستمی که فرمود دنیا محفوف به بلائه، این رو خوب متوجه میشه. اصلا دنیا جهان جای تناسایی نیست. اگر کسی توقع داره که تو این دنیا کیف کنه اشتباه کرده. نه فرعون ها کیف کردن، نه نمرود ها کیف کردن، نه پولدار ها کیف کردن، نه بی پول ها کیف کردن. خب ممکنه بگید پس خدا چرا ما را بوده یه جایی که همش یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، یعنی اصلا اینجا جای کدحه، جای سختیه، جایی که یا آدم بچهش مریض میشه یا فوت میکنه یا باباش فوت میکنه یا مادرش فوت میکنه. در اصل تو این دنیا هرچی بمانی مصیبت‌های بیشتری میبینی،
حتی اگه پیر هم بشی دیگه خوشبینانه‌تر هم نونکس خو فلخر.
حالا نه اون که نونکس کو راجب خودشه، اما هر چی سن بره بالا مصیبت‌های بیشتری میبینی.
بله دیگه تو این بردار زمانی.
بله. این یک واقعیتیه که اگر کسی این رو درک نکرده باشه قطعاً دنیا بهش تخ میگذره. بخاطر این که همش دنبال خوشیه تو دنیا، اما این خوشیه به معنای متعارفش که توش غم نباشه، قصه نباشه، مرگ نباشه، مریضی نباشه، پیری نباشه، خب این بهش تلخ میگذره، تبدیل میشه به یک جای بسیار وحشتناک.
از دل این نگاهی که ما رأیت الا الجمیل در
ما رأیت الا جمیلا، بخاطر این که اون اصلا میدونه که دنیا یعنی همین، میدونه که مادرش رو در جوانی به شهادت میرسونن، میدونه که باباش رو با ظلم و با جنایت به شهادت میرسونن، میدونه، همه اینا رو میدونه،
در حالی که عادل ترین فرد روی زمین.
این نکته اول، این قرآن اولین کاری که انجام میده معرفی میکند دنیا را. و بعد نکته بعد این که اصلا من تو را برای دنیا خلق نکردم، که من تو را برای عقبا خلق کردم. اینجا از دنیا مزرعت الاخر، اینجا مزرعت، اینجا باید بکاری، شخم بزنی، دانه بکاری، یعنی عمل کنی، عمل سال انجام بدی. این یک نکته که ما اگر نگاهمون رو بر اساس قرآن نسبت به دنیا تصحیح کنیم، یعنی درست دنیا رو فهم کنیم، این گرفتاری ها رو امر طبیعی میدونیم. بذار شما ببینید در نهج البلاغه نامیسی یک السمیر سمون علی به امام حسن علیه السلام چی فرمود؟ من الوالد الفان، وصیت نامه از طرف والد، یعنی پدری که در حال از دنیا رفتنه، در حالی که از داری که سالم بود، که از داشت از جنگ صفین برمیگشت، توی مسیر این وصیت نامه رو نوشته،
روز مانده تا شهادت از
مانده که بر طبق ظاهر کاری کسی من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر خلیفت الموتا از زائن انها قدا. آقا این جایی است که من فردا باید از اینجا برم، کوچ کنم برم الالمولود، به سوی مولودی که این هم خیلی آرزوها داره اما به خیلی از آرزوهاش نمیرسه. از این دنیا جای به دست آوردن همه آرزوها نیست. صدر شما دیدین بچه ها رو بگیم میخواد چه کار بشید، هفتش درد چیز ردیف میکنه، میخوام پزشک بشم، میخوام خلبان بشم، میخوام فلان بشم. خب حالا با تلاش هایی که اونهایی که اهل تلاش و همت و روحیه و نشاط علمی نه هستن، خب کم هم دیگه به بعضی از اون خواسته هاشون میرسن، به بعضی از خواسته هاشون میرسن. از نکته اول اینه که دنیا داره بلاه، داره امتحانه، داره سختی. لذا در سوره بقره آیات فکر میکنم 152-153 سوره بقره است که فهمید که استعینوا بالصبر والصلاة. شما از نماز گفتن صبر یعنی روزه، ولی ما معنی هم مطلق خودش یکی از مصادیق صبر روزه است. یعنی شما از جهت ایمان به جایی برسید که جزء صابران بشید،
که اجر عظیم هم پشت
باشید، که اجر، چون صبر نسبت به ایمان فرمودن مثل سر نسبت به بدنه.
عظیم
ها، صبر نسبت به ایمان مثل سر نسبت به بدنه. یعنی اگر صبر نداشته باشه یک کسی، اون ایمانش ایمان بی سره، یعنی ایمان نداره. ایمان انسان ها در تحمل سختی ها آشکار میشه. از تعمیر سامانه فهم بودن که این بلاها و مصیبتها یا همین مریضیها برای کافران ادبه، خدای سبحان داره تأدیبشون میکنه. برای عرض میکنم مؤمنان ارتقائه، یعنی این توی این ابتلا، توی این سختیها، این اگه بتونه صبر کنه یه پله میره بالا،
میره بالا.
و معلوم میشه که اگه تا دیروز میگفت که من اهل ایمان هستم، حالا توی این سختی و روز حادثه دست و پاشو باخته یا نه؟
انا ابلون نکن.
اون وقت میره بعدش. اتفاقا اینا با هم ارتباط هم دارن. یعنی این چند تایی که پشت سر هم اومده. لذا فهمید استعینوا، این دنیا جای سختیه. باید استعانت بجو، کمک بگیرید. از چی؟ از مقام ایمان. از صبر. دیگه چی؟ از نماز. نماز چون شاخص دینه، این آدم متدین، یکی از شاخصاش نمازشه دیگه. لذا شما در اون سوره ارایت الذی یکذب بالدین بعد میرسه فویل للمصلین. این چون نماز که نماده، نماد ایمان رو نداره، در اون سوره در اصل میخواد بگه که این اصلا متدین نیست. ارایت الذی یکذب بالدین، پیامبر دیدی یه خبر بدم بهت کسی رو که دین رو تکذیب کرد کیه؟ خب الذی، اون کسیه که فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام مسکین فویل للمصلین. نماز هم میخونه، اما نمازی میخونه که از اصل نمازش ساهیه. الذین هم عن صلاتهم، عن نفی صلاته، در نماز صحب نمیکنه، از اصل نماز داره. یعنی نماد دین رو نداره، وقتی نماد رو نداره یعنی این آدم متدین نیست. این عملا قیامت را و روز جزا را داره تکذیب میکنه. این نکته اول ماست که ما بدانیم به کجا آمده ایم. پس یک، از کجا آمده ایم؟ دو، به کجا آمده ایم؟ سه، به کجا میرویم؟ این شو سه تا. چگونه باید برویم؟ این چهار. پنج، چه کار باید بکنیم که آنگونه برویم؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اونگونه باید برویم، یعنی با مقام تسلیم از این دنیا برویم. نمیرید مگر در مقام تسلیم. اینجا مسلم نه معنی مسلمان اصطلاحی، یعنی به مقام و جایگاه تسلیم برسیم. خب چه کار کنیم به اون مقام برسیم؟ راهکار چیه؟ راهکار اینه که بر طبق اونچه قرآن فرموده انجام بده انجام بده، اونو فرموده انجام ندیم انجام ندیم.
من جناب استاد الان شما یه تعبیر خیلی مهم میداشتید که اصلا این دوتا کلید واژه خیلی به درد مردم میخوره. بلایی آمده، کرونا، کافران ادب بشید، مؤمنان فرصت خوبیه ارتقا پیدا کنید.
در ادامهش که انبیا درجه پیدا میکنن و اولیا کرامت پیدا میکنن.
اولیا کرامت پیدا میکنن، چقدر قشنگ و زیبا. خوب شد این روایت هم تکمیل شد. حالا عرض من اینه، برخورد ما چه جوری باشه؟ یعنی اگر حالا بالاخره سطح ایمانمون هم متفاوته، با این بلاها چه کار بکنیم؟ چه جور بریم جلو که نتیجه درست رو بگیریم، ارتقا پیدا کنیم؟
بله. پس حالا این خواستم خلاصه قرآن رو عرض بکنم که قرآن یکی از مهمترین بحثی که بهش اشاره میکنه بعد از توحید، از کجایی، به مسئله در کجایی اشاره میکنه. این رو اگه ما درست تلقی بکنیم، سختی های دنیا برای ما راحت میشه. نکته مهمیه آیه، این واقعا نکته مهمیه. تا ما نگاهمون رو نسبت به اون اینجایی که هستیم تصحیح نکنیم، درست اینجا رو نبینیم، بهمون خوش نمیگذره. اما اگر اینجا رو درست دیدیم، سختی ها میشه برای ما چی؟ و ما رأیت الا
جمیل،
همه چیز رو زیبا میبینیم. اینه. اما اینکه در اصل این سختی ها که پیش میاد، برای اینکه ما چون در اون روایت که ازتون خوندم از حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که این بلاها و سختی ها تأدیب کفاره که اینا رو ادب کنه و ارتقاء ایمانی مؤمنانه و درجه، ارتقاء درجه برای انبیاست و کسب کرامت برای اولیای الهی است. خیلی خوب. خیلی تو این ایمان، تو این امتحان ارتقاء ایمان پیدا نمی کنن، بلکه معلوم میشه که ایمانشون متزلزله. چون اینجا شیطان با تمام وجود میاد وسط.
نشانش چیه؟ یعنی ما الان چه کار بکنیم جزء اونا حساب میشیم؟ جزء رفوزه ها این رو عرض میکنم. یعنی الان بالاخره مصادیقی ممکنه تو زندگی ما داشته باشه.
بله. این رو که من عرض میکنم، نه اینکه بخوام بگم من این گونه هستم. من عرض میکنم باید من هم این گونه باشم. من هم این گونه باشم. در اصل مواجهه ما با این سختی ها و ابتلا هاست. نگاه ما دو نوعه. یک نگاه اینه که نکنه این گناه و این مصیبت به خاطر این آیه باشه که زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت
عیدن
باشه. یعنی چون آدم ها دارن خطا میکنن، گناه میکنند، این فسادی که این کرونایی که روی زمین ایجاد شده، این دست مال دست بشره. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عیدن ناست.
خودت
مردم خودشون مقصرن نسبت به این قصه. علی حال کارخونه ها رو اون فاضلابش رو وصل کردن به دریاها، نمیدونم کشتی های زیادی رو دریاها آتش دادن و نفتش داخل دریاها ریخت و خیلی از ماهی ها و علی حال آبزی ها از بین رفتن. اینا فساد دیگه.
حق طبیعت رو ادا نکردن.
ادا نکردن. خیلی ها رفتن تو جنگل آتش روشن کردن، جنگل رو با آتش کشیدن. خیلی ها بدون رویه درختای جنگل ها رو با این فساد دیگه، زهر الفساد فلبر و البحر به ما کسبه.
تمام اکوسیستمی که خدا خلق کرده به هم زدن، بعد حالا میخوان تقوم روش خودشون برن.
جنگ صدام با حمله که به کویت کرد، ده ها چاه نفت اینا به آتش کشیدن. خب این دودش، این
نفتی که اتلاف میشد،
هم اتلاف شد هم تو دریاها ریخت، هم علی حال این دی اکسید کربونی که از این متزاید شد کل اکوسیستم رو به هم میزنه دیگه.
بله.
و این چرخه حیات رو کی داره به هم میزنه؟ چرخه حیاتی که خدای سبحان برای هر کدامش فلسفه خلق کرده که یکی از این رو قطع بکنی کل چرخه حیات به هم میریزه. خب بعضی میگن که اینه، ممکنه که این فسادی که الان به وجود آمده، این مریضی که به وجود آمده مال گناه انسان هاست. خوب دقت کنید، اینجا مواجهه دومی که ما اینجا داریم اینه، یعنی مؤمن جامعه ایمانی داره اینه که اگر این به خاطر فساد دیگرانه، خب تر خشک با هم می سوزن. خوب دقت کنید، اما ترها، یعنی اونهایی که گناه نکردن تو این زمینه کوتاهی نکردن، به خاطر اینکه این فساد رو اینا ایجاد کردن، اینها هم در این آتشی که اینا روشن کردن می سوزن، خدای سبحان هزاران برابر رو جبران میکنه نسبت به اینها. خوب دقت کنید، یعنی اگر کسی این تو این دنیا بی گناه گرفتار بشه، کرونا بگیره و این کرونا هم عاملش بشر باشه، عاملش انسان باشه، خطای انسان باشه، فساد انسان باشه، اونهایی که گرفتار این مریضی میشوند به خاطر گناه اونها، خب اینها عمرشون تو این دنیا از دست میدن و خدای سبحان اینو جبران میکنه. خب این نگاه خیلی طرف را آرام میکنه، میگه علی حال بناست که ما بریم، حالا 10 سال دیگه یه الان مهمم اون بره، درسته؟ مهم اون بره دیگه. این کسی که همه چیز رو این ور میبینه، این رو اصلا متوجه نمیشه، میگه که اصلا این حرفا چیه، من حالا میخوام بمونم. شما الان میبینید که آمار کشته های کشورها در خود ایران همینطوری بسیار کمه الان، یعنی تصادفات مخصوصا تو این ایام
چقدر یه زمانی پیشتاز بود، الان چقدر کمتر شده.
ولی که خیلی از این تصادفات، خیلی از این سفرها اتفاق نیفتاده، تصادفات وجود نداره. به خاطر بهداشتی که رعایت میکنن و مراقب خودشون هستن، خیلی از این مریضی هایی که به وجود میامد، پرخوری ها و چه و چه، اینا الان کم شده.
هر چیزی نمیخورن، هر جایی نمیرن. بله.
حالا خود یه بحث دیگه است که آیا ما شر مطلق داریم، آیا اینو جز شر یا نه، شر امر نسبی است که حالا فرصتش خیلی فلسفی و مهم و دقیقه که ما شر مطلق نداریم.
ولی جالب آقای استاد، حالا از لابلای صحبت‌های شما اینو استیاد کردم، همین کرونا باعث شد یک در واقع اعتقادات مردم یه تکانی خورده، اصلا به یه چیزایی که شاید توجه نمی‌کردن الان دارن توجه.
آره، تصویرایی که حالا مثلا از کشورهای خارج و خارج‌ذاله که می‌فرستن که مثلا افراد تو خیابون علی حال به خاک افتادن، به سجده افتادن، دارن خدا خدا میکنن. به زودی یکی از آیات قرآن هست که ما گاهی بلا میفرستیم برای شما که شما به یاد خداتون بیفتید، به یاد خدا لعلهم یتضرعون، به خاطر اینکه شما تضرع کنید، متوجه بشید که بابا شما هیچی.
انی انا الله
غنی منم، انتم الفقراء الی الله، شما همه فقیرید. با یه ویروس، یه موجود میکروسکوپی، حالا مولوی بحثی داره که اگر مثلا پشه خدای سبحان اراده بکنه فیل رو نابود میکنه، یه پشه فیل را از بین میبره. حالا اون آدم خیلی تصور نمی کنه چطور میشه یه پشه بخواد یه فیل، فیل میدونی چند هزار برابر یه پشه هست. حالا الان ما دیدیم که با یه دونه ویروس، یه دونه که اگر میلیارد های اون رو جمع بکنی به اندازه یه پشه هم نمیشه. اون وقت شما میبین با یک ویروس بشر اینقدر ضعیفه که به زانو در آمده،
بشر که اینقدر میدوید حساب بانکیشو پر بکنه، الان حسابش پره ولی باش مثلا خیلی کارا رو نمیتونه بکنه. چه استاد یک رو فرصت داریم، من اینقدر سوال تو ذهنم آمده، حالا دوستان گفتن کمترش کردن، میگن 8 دقیقه، ولی یک نکته ای هستش چون میدونم سوال بیننده های ما هست. پس با این نوع نگاه، حتی اگر این ویروس یک ابزار ترور بیولوژیک هم باشه، باز هم پاسخ همینه، درسته؟
یعنی مؤمن در مقابل این کم نمیاره. چرا؟ چون میگه که انسان مال خداست. خب انا لله، اون لام لله، لام ملکیت حقیقیه. ما یه دونه لام ملکیت حقیقی داریم، اونا همینه. این که ما میگیم ماشین مال شماست، نمیدونم کت شلوار، همه اینها اعتباریه، هیچ کدوم مال ما نیست، این همشون اعتباری، همه ما و همه هستی مال خداست. خب خدای سبحان نسبت به مملوک خودش که ما باشیم که ظلم که نمی کنه، نعوذ بالله، درست شد؟ حالا اگر افرادی این جنگ بیولوژیک رو راه انداخته باشن، خب اینجا این افرادی که از دنیا میرن مظلومن، این که من مات شهیدا میشه دیگه، که من مات شهیدا، مثل کسی که تو دریا غرق میشه میگه که من مات شهیدا، کسی که زیر زلزله تو آوار میمونه که من مات، چرا که من مات شهیدا؟ خدای سبحان خب میگه من جبران میکنم. حتی دشمنان خدا روی زمین اگر از این نوع بلاها سراغشون بیاد، یعنی تو زلزله از بین برن، توی دریا غرق بشه، یا از طریق همین ویروس ها از بین بره، خدای سبحان میگه من جبران میکنم. جبرانی که از اونها میکنه تخفیف عذابه، میگه حتی اگر یه میخ به پای کسی بره، یه خار به پای کسی بره، خدا میگه من اینو جبران میکنم، چون شما را آوردم دنیا که اینجا امتحانتون کنم، اینجا بهتون که از طریق خاصیت طبیعی دنیا بهتون سخت گذشت، من جبرانش میکنم. منتها به شرطی که شما وقتی اینا رو میبینید ای انسان، خود از این عبرت بگیرید، درس بگیرید.
و همین حرف رو ما تو سیل میزنیم، تو زلزله میزنیم، توی آتش فشان میزنیم، همه اینا هست.
بله. من اگه اجازه بدیم من سه تا آیه رو به هم ارتباط بدم.
خواهش میکنم.
این مهمه چون ما کم آیه خوندیم، از آیه استفاده کنیم. ما نوکر قرآنیم. ما در محضر قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. ببینید در آیه عرض میکنم 153 فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین. مع الصابرین خیلی ها، وقتی خدا با انسان باشه دیگه چه غم داره؟ وقتی من خدا دارم چی کم دارم؟ میگه به شرطی که صبر بکن.
خوشتم گرمه به چه کسی؟
درو اینجا یه شبهه پیش میاد، من سه تایی رو پشترم میخوام بخونم که حالا از ذهن استفاده هم بکنن. خب افرادی رفتن جنگ و در جنگ به شهادت رسید، جو درست کردن که رفتن نفله شدن، رفتن از بین رفتن دیگه، آخه چرا این کاری کردن؟ چرا رفتن توی سختی قرار گرفتن؟ آیه فرمود که نه اینجوری نگید، من الان بهتون گفتم که استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینا زنده هم پیش خدا. نکته سوم که نکته آخر بعد فرمود که اصلا میدونین چیه؟ دنیایی که شما آمدید دنیای ابتلاه، ولی نبلون نکن به شیء من الخوف، یعنی یکی از مصادیقش خوفه، درسته؟
بله.
خوف از کرونا، همه تو خونه نشستن میترسن ازش، ولی جو ممکنه یه امتحان دیگه بیاد که بعضو خوشدالی و از ترس از خوشدالی و گرسنگی، و نقص من الاموال. خب الان خیلی مسئله تجارتشون
کاسبیشون
بین اصلا همه این مصادیق اینجا الان داره صدق میکنه، نقص در اموال، با نقص در اموال امتحانتون میکنیم، با نقص در انفس بعضی از شماها رو میبریم اونور، این هم یه امتحان. و ثمرات، ثمرات رو دو جور تفسیر کردن، فرمودن چون اموال آمد دیگه ثمرات اینجا معنی میوه و خرما شاید نباشه، بلکه ثمرات یعنی جگرگوشه هاتون، بچه هاتون کشته میشه. میگه تمام اینها رو ما انجام میدیم، همه اینها درودش و پیروزیش ماله و بشر صابرین. صابرین کی هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی مصیبت کرونا پیش میاد قالو میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خداییم، خدا هر کاری میخواد با ما انجام بده انجام بده، هرچه از دوست بسد میگوست.
آیه بعد عجب قوقاییه.
بعد اون وقتی اون صلوات که صلوات خدا، حالا اولئک علیهم صلواتون من ربهم، خدا به انسان درود بفرسته، منش چیه؟
خدایی که برای پیامبر صلوات میفرسته اینجا به اینجور آدم میسه.
بعدم نه تنها صلوات و رحمتون، هم صلوات و هم رحمت، این رحمت رحمت خواهد
خیلی خواهد
اون و اولئک هم المهتدون، اینا هستن که هدایت یافتگان هستند و به هدف خلقتشون رسیدن. در مواجهه با این مصیبت ها، حالا این یک مصیبت ممکن دوباره یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه مصیبت دیگری پیش بیاد، یا جنگ 8 ساله که اتفاق افتاد مصیبت نبود، کشته هایی که ما اون وقت میدادیم چقدر بود نسبت به حال این کرونا که الان پیش اومده، اصلا قابل مقایسه نیست که. نزدیک 300 هزار نفر ما کشته شهید دادیم اونجا و نزدیک 1 میلیون خورده ما مجروح جنگی دادیم، ولی ملت ایستادن، صبر کردن و با نشاط هم این صبرشون رو نشون میدادن، یعنی کفری نمیشدن، صبر میکردن. خب خدای سبحان این عزت رو به جامعه اسلامی داد که یه سردارش مثل سردار سلیمانی وقتی که به شهادت میرسه دنیا رو تکون میده. علی حال اگر ما در مقابل این ابتلاها و این سختی ها صبور باشیم، قطعا خدای سبحان در همین دنیا مزد این صبر رو به ما میده، در آخرت هزاران برابرش رو. منتها صبر از آن کسی است که ایمانش به مبدا و معاد زیاد باشه. یک، این دنیا رو کما هو بشناسه. این دنیا حقیقتش همینه، یعنی نوجوانی، کودکی و نوجوانی و جوانی و مسنی و پیری و مرگ، اونم تا برسی به مرگ ده ها مصیبت باید ببینی، مصیبت پدر، مصیبت مادر، فامیل و غیره.
بسیار سپاسگزارم.
اصلا وقتی هم بود من خیلی آیاز دیگه انتخاب کردم.
این جمله از دلم واقعا برمیاد، ای کاش فرصت بود ساعت ها می نشستیم دست ما رو می گرفته تو این آیات قرآن، انسان انصافا آرام میشه. حضور مقدس ابو عبدالله الحسین وقتی فرمودن اگه من تنها باشم قرآن داشته باشم کافیه برای من، واقعا چه تعابیر قشنگی و چه راهنمایان زیبایی. بسیار سپاسگزارم. انشاءالله معجور هستید، معجور باشید، انشاءالله که خدا توفیق بده همیشه از محضرتون استفاده کنم. ممنونم. خب دوستان عزیز بیننده، ما که خیلی انرژی گرفتیم در محضر جناب استاد ملکی، هم اون نور و در واقع قوت معنوی آیات قرآن کریم هست و هم این که به هر حال خیلی صریح و روشن داره به ما خط و راه رو نشان میده. این راه رو با شما ادامه میدیم، برنامه منهای کرونا رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. تا لحظات دیگر محشی رو ببینید، باز هم در خدمتون خواهیم. به هر حال به واسطه این مشکلاتی که به وجود اومده، من تصمیم گرفتم که بحث رو ببریم روی بحث در واقع همین کرونا. تمام کسانی که توی حیطه پزشکی، سلولار، مولکولار، هر چی که هستن، همه توش و توانمون رو باید بگذاریم که فعلا بحران رو برطرف بکنیم. یعنی اینکه از تولد این بحران 2-3 ماه بیشتر نگذشته، هر آنچه که بخواد به صورت تکست یا مقاله در بیاد، مطمئن باشید فرایندی بسیار بسیار طولانی تر از این خواهد بود. بنابراین وقتی که میشنون، من وایس هایی رو فرستادن، واسه من میفرستادن که واقعا ببینید در واقع میشه گفتش که مرغ پخته هم خندش میگیره بعضی وقتا، فقط کافیه که یه 2-4 تا بکنه، که مردم رو تشویق میکنن به حرکت های خاصی، به زحمت های خاصی. اصلا و ابدا فعلا هیچ داکیومنتی، هیچ سندی، هیچ مقاله ای، ببینید باید کیس استادی بشه، ترایال ها وجود داشته باشه که بگن آقا قطع به یقین این رو مصرف بکنید که این بهتر بشه. اون اصلا فعلا کل دنیا در گیر
آزمون خطاشو پس نده.
اصلا فعلا ببینید، من خواهش میکنم روی اسلاید شماره 2 بریم، استفاده میکنم که بحث امروز رو هم روی تقویت سیستم ایمنی داریم. ببینید ویروس کرونا یه ویروسی هستش که در واقع مثل یه خانواده ای میمونه، مثل یه شجره ای میمونه. بله. از اون ازل بوده، یعنی در واقع انقدر این قدمت داره، منتهای مراتب یه موقعی به عنوان مرس مطرح میشه، یه موقعی به عنوان ویروس‌های دیگری مطرح میشه، چه میدونم سارس مطرح میشه. ببینید ما باکتری داریم شنیدید و ویروس داریم. باکتری‌ها حاوی تمام مواد و محتوای زندگی هستن، یعنی در واقع این باکتری‌ها هر آنچه که برای زنده بودنشون نیاز دارن داخل پکیج خودشون دارن به عنوان یک سلول. ویروس ها اصلا اینطور نیستن. ویروس ها یه پکیج هایی هستن که بعدها مشخص خواهد شد این ویروس چیکار داره که میاد سراغ ما یا هر جاندار دیگه درگیر میکنه. ما در بدن ما، شما شنیدید، ژن داریم، ژنوم داریم، دی ان ای داریم. دی ان ای وظیفش چیه؟
تمام آنچه ما نیاز داریم از لحاظ پروتئین های مختلف که هر کاری رو میخواد انجام بده بدن که نمیره دفعه تولید بکنه که هر موقع لازم داره تولید بکنه. اینها از تو صفحات دی ان ای باز میشن، ترجمه میشن، پروتئین سازی میشه و میره جایی که باید کارشو بکنه. حالا واقعا میگم شگفت‌آور این خلقت، شگفت‌آوره که وقتی که مثلا یه ویروسی میاد این اطلاع رو داره که ما ابزار ساخت این پروتئین ها رو داریم. ویروس میاد دی ان ایش رو وارد سلول میکنه، به چه طریقی اونم حالا میگم، و وقتی وارد کرد شروع میکنه از ابزار ما استفاده کردن و شروع میکنه به ساختن پروتئین مورد نیازش برای یه ویروس جدید. ببینید در واقع این میاد بدون اجازه ما از امکانات ما، از ابزار ما، از امینو اسیدهای ما، از پروتئینای ما، پروتئین که روش هم آمینو اسید استفاده میکنه، خودش فقط یه نمونه رونویسی داره که من اینم، میاد از اون ابزار سوء استفاده میکنه، یا شاید در آینده من اعتقاد دارم بعد مشخص میشه که استفاده میکنه. اینها ببینید پس پرده رو ما نمیدونیم. ما چه میدونیم دانش بشر اصلا به اونجا رسید که ویروس و اینا چیه. میاد خودش رو تکثیر میکنه و با سرعت همین کار رو میکنه. حالا بعد جدا میشه، بعدی میچسبه و همینطور اینها تکثیر پیدا میکنن. حالا گاهی مواقع ویروس به باکتری میچسبه، از ابزار اون استفاده میکنه. حالا
کلا زندگیش انگلیه.
دقیقاً همینطوره، هیچی از خودش نداره، فقط و فقط یه دستورالعمل داره که آها ببینید در واقع سلولی که ما داریم دی ان ای خودش رو داره، این ژنوم ماست، ما هر چه هستیم تو اینه و 10^14 تا از اینا داریم. اینها رو سر هم ببندید تا خورشید میره و تا نصفه رو برمیگرده تو بدن هر کدوم از ما، و بعد این شروع میکنه رونویسی پروتئینای ما رو میسازه. ویروسی که اونجاست در واقع داخل خودش فقط یه نسخه ای داره، اون ار ان ای که زده. این ویروس میخواد خودش رو بسازه، برای ساختن هیچی نداره. میاد ویروس از طریقی میچسبه به سلول. الان در مورد ویروس کرونا که دیگه الحمدلله همه میدونن به صورت ریسپتورهای ایس هستن. این ریسپتورهای ایس کانورتورها در واقع یک مثلا ریسپتورهای در واقع تنظیم کننده انزایمی هستن که توی ریه به وفور پیدا میشن. ویروس این رو شناسایی میکنه. مسئله بسیار مهم اینجاست، ما، من با شما، شما با شما، ایشون، همه این ایس توامون همه با هم فرق داره، مثل اثر انگشت. واسه اینه که ویروس رو بعضی ها اتچمنتش یا چسبیدنش به اون گیرنده ایس در واقع آنژیوترانسفر کانورتی که به اون خوب نمیچسبه، به بعضی خوب میچسبه، اینه که درگیری رو بعضی ها خیلی سنگین میشه. اینو میتونید از قوم به قوم بدید، مثلا میگید فلان گروه نگرفتن ولی فلان گروه گرفتن. این وقتی میاد میچسبه روی این گیرنده همونطور که میبینید، اگه بریم روی اسلاید بعدی ممنون، میبینید تمام اون چیزی که دلش خواست ساخته
درست،
و حالا اون چیزایی که ساخته منتقل میکنه داخل اون چیزی که جدید درست کرده، یه ویروس دیگه مثل خودش رو تکثیر میکنه. این پس بنابراین شد تا اینجای قضیه. ما حالا چی کار باید بکنیم؟ وظیفه ما الانی که من صحبت میکنم با سواد اندکی که من دارم، من بیشتر از این سوادم نرسید که بخوام مطلب رو بخوام جمع بکنم، و واقعا هم ندارم دیگه، به عنوان کسانی که دانششو دارن. یکی از مسائل اینه که ثابت شده توی مقاله ها که زینک یا روی قادر هستش که نوع رونویسی رو اینجا بلاک بکنه. پس بنابراین مصرف زینک، باز دارم میگم نه مکمل زینک، خوب دقت بکنید، یکیش اینه
زینک.
دوم اومدیم و این ها انجام شد، در حال حاضر استدعا میکنم بجز بعضی ها مثل خود ما، بعضی ها که مجبوریم ترددی اگر داشته باشه که اونم باید به حد اقل رسیم، واقعا بگذارن این دومینو پاره شه. الان درمانی نداره. ببینید راههایی وجود داره ولی همش داره تو شرایط بحران استفاده میشه. یعنی میان پزشکای محترم ما، خصوصا متخصصای ریه یا عفونی ها، میان بین بد و بدتر انتخاب میکنن. الان ما دستورالعمل نداریم. پس یکی از راه ها شد که ما با زینک بیاید ساخت این پروتئین ها اینو جلوشو بگیریم.
خب این زینک با توجه به این که گفتید که بعضی با ایس سازگار هست، با ایس
نه اون ایس فرق
میکنه. نه میدونم این که فرمودید که بالاخره بعضی ها رو هدف قرار میده، بعضی ها رو میخوام بگم دیگه اینکه عمومیت داره،
عمومیت داره. چرا؟ چون دیگه بعد از اینکه این کار انجام شده، حالا داره ویروس وارد شده، تزریق خودش رو داخل سیتوپلاسم کرده و حالا داره پروتئین میسازه. یه جا که اثبات شده اون زینکی که مقاله هاشم پشت به پشتش میارم، موضوع سر اینه که چسبیدن اون به این ایس در واقع رو بعضی از افراد این چسبیدن یا افینیتی فوق‌العاده بالا داره و متاسفانه من فکر می‌کنم تو دنیای بیولوژیک و سلاح‌های بیولوژیک که همین سیستم‌ها میان استفاده می‌کنن. ببینید یک چیزی می‌خوام بهتون بگم، کسایی وایس می‌ذارن خودشون رو یا پزشک معرفی می‌کنن یا چنان از کلماتی استفاده، مثلا میگه من نیم ساعت پیش وزارت بهداشت در جلسه بودم، من فردا دارم میرم طرحمو به وزارت بهداشت.
خانم لی از چین یا نامه واسه من،
ببینید می‌خوام بهتون بگم باور بفرمایید، باور برای هر کدوم از این کلمات، این شرعاً قانوناً
اخلاقاً
بار مسئولیتی داره. مردم اعتماد میکنن، مردم گناه ندارن. شما تو تاریکی و مه وقتی به همه بگی راه اینوره، ببری به سمت دره، یه ماشین کافیه بره بقیه دنبالش میان. ببینید واقعاً بازی خطرناکیه. گفتن زینک نخورید، چرا؟ چون این پروتئینش یه دامینی به نام زینک فینگر داره، 4 تا انگشته، یکی یه زینک میچسبه. زینک این به این بچسبه ال میکنه. اصلا ببین، اصلا مقالاتی که وجود داره با مثلا این پک فاکتورها، ما داریم نشون میدیم که زینک در واقع جلوگیری میکنه از ریپلیکیشن، یعنی اون جایی که گفتم قرنه و اون عکس داشتم مال اینه. اگه بلافاصله بریم رو مقالات بعدی، نمیخوام، فقط اینها رو دارم نشون میدم که باید اوییدنس بیس باشه. یه مسئله که وجود داره دقیقاً اینجا، ما توی آزمایش تشخیصی خوب دقت بکنید، خیلی ساده است، نمونه هایی که گذاشتن سرمای خون بوده، به ترتیب غلظت زینک تو اینا بالا رفته، یعنی غلظت زینک سرم صفر بوده، حالا بعد به تدریج بالا رفته. خوب دقت بکنید ارنایی که از ویروس اومده چقدر داره کم میشه،
کم رنگ شده
و از بین رفته. ببینید موضوع سر اینه، علم داره حرفشو میزنه. چیزایی که برای افزایش سیستم ایمنی بسیار بسیار حیاتیه، یک، ما باکتری هایی در روده داریم که این باکتری ها اگر تعداد سلولای بدن ما بیشتر نباشن کمتر نیستن، اونها کمک حال اول ما هستن. چه چیزی به اونها کمک میکنه سد دفاعی ما باشن؟ استراحت. هورمون رشد ساعت 10 تا 6 صبح ترشح بالا داره، پس خوب بخوابید. دو، شاد باشین.
آفرین.
توی حتی 3 نفر هم میتونن یه بازی اسفامیل تو خونه را بندازن، انقدر خوش میگذره، باور کنید. یعنی واقعا خیلی میشه راحت شاد شد.
درست.
اینقدر توی شبکه‌ها نگردیم دنبال علت مرگ و میر و فلان و اینا. چیزهایی که میتونه در واقع ایمنی رو بالا ببره، زینک. زینک بیشتر تو دل و جیگر و قلبه و گوشت و مثلا مغزها، مثلا مغز بادوم و تخمه و این چیزا،
تخم کدو
بله دقیقاً،
نان سنگک.
حالا شما خیلی ارادت به نان سنگک دارید، اونم حساب میکنیم. میریم مثلا سلنیوم هم باز جزء دسته‌ای هستش که باز توی مثلا همین احشا و اینا پیدا میشه. ویتامین دی سی متاسفانه ما تو مواد غذایی زیاد نداریم. این که بگیم آقا با تخم مرغ و این چیزا خیلی چیز نیست، اینه که بهتره مثلا 400 واحد یا 800 واحد در روز بسیار عالیه. این همون ساعت‌های بیولوژیکی که بهتون گفتم. ملاتونین تو ساعت 10 تا 6 صبح بیشترین ترشح داره وقتی خوابید. ملاتونین خیلی قدرتمنده تو آنتی اکسیدان بودنه. درست شد؟ خیلی 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 بسیار عالیه. کورتیزول درونی فوق‌العاده مهمه توی افزایش تدافع و افزایش تعداد سلول‌هایی که WBC‌هایی که ما داریم. میایم بعد سراغ شاد بودن. در واقع واقعاً دارم خدمتتون میگم، این استرس رو رها بکنیم. ما ایرانی ها، من نظرمه، حالا من خیلی نمیخوام چیز فکر بکنم، چی بهش باز میگیم، نژادی فکر بکنیم، بودیم، هستیم و خواهیم بود. یه مقدار خودمون کمک بکنیم، بمونیم توی خونه، ویتامین سی رو تا میتونید استفاده
عزیز. این هم بخش علمی برنامه‌مون. چقدر قشنگ این استاد توضیح میدادن. من خدمت دوستان عرض میگم، حالا اونهایی که یه مقدار رشته تجربی خونده باشن، یه مقدار با مباحث پزشکی آشنا باشن، احساس میکنن چه با شور و هیجان و چقدر دقیق داشتن این واقعا نحوه ورود ویروس و عملکردش رو توضیح میدادن. خب دوستان عزیز بیننده، از این لحظه به جمع ما پیوستن آقای طه یزدانی، ان شاءالله در خدمتشون هستیم. فضای مجازی رو برام رصد کردن، گزارش رو ارائه میدن. آتا سلام.
سلام، حال شما خوبه؟ احیاد گذشته و پیش رو تبریک عرض می‌کنم مجددا. من اول بدونم چند دقیقه وقت دارم؟
ساعت استودیو میگه حدود هفته.
حدود هفته. خیلی. عرض کنم که من امروز سعی داشتم حتما این کلیپ پخش بشه، برسه به پخش. یه مقداری فکر میکنم به خود من که اینو رسون چقدر انسان ضعیفه.
بله.
یک رشته آرنه که حتی موجود زنده هم حساب نمیشه، اینقدر داره ما رو به سطوح میاره. قولی بزرگی میگفت کبر واسه بنی بشر نیست. این واقعا ثابت کرده ما.
بله. بله.
آره. خیلی خوب.
میریسه که با یه مقدار شستن دست از بین میره، همون اگه وارد بدن شد چه اتفاقاتی رو
میفته. خیلی خوب. بریم سراغ ارائه چند تا مطلب. به ترتیب بریم، به ترتیب اولویت بندی که کردیم. چند تا از مخاطبین عزیز پیام داده بودن که آقا مثلا یه سایتی به ما معرفی کردن، یه نرم افزاری معرفی کردن برای تست کرونا و ما رفتیم شماره ملی خواسته، شماره موبایل خواسته و وارد کردیم. شما سایت معتبری سراغ دارید؟ من بهشون گفتم اولین حرفی که بهشون زدم اینه که خب کاش این کارو نمی‌کردید. شما اطلاعات هویتی خودتون رو برای چی ارائه میدید به یک سایتی که نمیدونه چی هست؟ اینقدر هم استرس گرفتن یا نگرفتن کرونا رو نداشته باشید. ولی ما سامانه‌های معتبری داریم زیر نظر وزارت بهداشت، میتونید از اون طریق اقدام کنید. نه شماره ملی شما رو میخوان، نه شماره موبایل شما رو میخوان، فقط اطلاعات شما رو به عنوان یک فرد، یک مرد، یک زن میپرسن و بعد میگن که آقا شما مشکوک به کرونا هستید یا نه. من دو تا از این وبسایت ها رو اگر بشه دوستان لپتاپمو نشون بدن من معرفی کنم به مخاطبین گرامی. خب اولین سایت این هست، سامانه اطلاع رسانی خودارزیابی و ثبت بیماران کرونا. این هم تست کرونا داره، این قسمت قرمز رنگی که میبینن مخاطبین، و مناطقی که بیشترین شیوع رو داشته هم توش مشخص کردن. حالا لینک های دیگه هست که میشه زد روشون. و اخبار و اطلاع رسانی ها، راهکارها برای کاهش استرس، پیشگیری، درمان که به درد مخاطبین احتمال زیاد بخوره و خیلی مفید باشه براشون، زیر نظر چند تا ارگان هست، چند بخش مختلف از جمله علوم پزشکی وزارت بهداشت اصخایی میکنن. سایت دیگری هم که هست این هست، اگر دوستان بتونن معرفی کنن و آدرس سایت هم اگر بتونن نشون بدن، سلامت.gov که government میشه .ir. این هم یک سامانه ای هست زیر نظر وزارت بهداشت برای تکمیل پرسشنامه.
بله.
برای اون دسته از عزیزان که میخوان خیالشون راحت بشه که آقا کرونا مبتلا هستن یا نه. من توی یکی از این سامانه های غیر معتبر رفتم، احتیاطی گفتم ببینیم چی میگن اینا. یه چیزی رو همجوری زدم جای شماره ملی و شماره موبایل و اینها و هیچ علائمی هم نداشتم. انتهاش من ازش چی اومده باشه خوبه.
باش برو بیمارستان که اوضاع خرابه.
برو خودتو نشون بده. آره. خیلی خب بریم سراغ مطلب بعدی. یه مطلب دیگه اینو یادم رفت بگم، هر کانال یا صفحه ای هم که تو اینستاگرام تو تلگرام میبینن اونها هم صرفا نمیشه معتبر باشه، حتی پر مخاطب باشه. یه لینکی برای من یکی از دوستان ارسال کرد برای عضویت در یکی از کانال های تلگرام، فکر میکنم یه چیزی 300 هزار تا عضو داشت، بازدیدهای خوبی هم میخورد. گفتم رصد کنم ببینم چیه، شاید واقعا به وزارت بهداشت رفت داشته باشه. نگاه کردم و دیدم توش تبلیغ داره میذاره. خیلی واسم جالب بود، اون همه مخاطبی که داره به فکر هیچ کدومشون نرسیده آقا وزارت بهداشت چرا باید تبلیغ بذاره تو کانال خودش.
یا چرا واقعا از کووید 19 دارن استفاده میکنن برای کاسبی خودشون.
دقیقاً. یه مقدار فکر کنیم روی این مطالب. من اگر دوستان لطف کنن چند تا لینک بهشون دادم. لینک اول رو برای ایتا اگر بتونن زیرنویس کنن، این لینک کانال بسیج ملی مبارزه با کرونا هست. حتی این ایتا از امروز این مقدار از صبح مشکل پیدا کرده. آره. سلامت بمان، اتفاق سلامت بمان لینک کانال ایتا هست. خب این جز لینک های معتبر هست. لینک نرم افزار سروش رو هم اگر دوستان زیرنویس کنن، این هم برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست. و بریم سراغ لینک آخر که لینک اینستاگرام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیه. من از این تریبون به نوبه خودم تشکر کنم از عزیزانی که دارن این سفر رو میگردونن. هم کانال تلگرامشون و هم صفحه اینستاگرامشون فوق‌العاده فعال هستن و مطالب خیلی خوب و مفید رو گلچین میکنن و ارائه میدن. دوستان اگر دنبال منبعی هستن برن سراغ منابع معتبر و یا دانشگاه علوم پزشکی شهر خودشون. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقعا باز هم تشکر میکنن، علاوه بر فعالیتی که دارن درمانی انجام میدن تو فضای مجازی هم خیلی خیلی خوب آگاهی، سطح آگاهی به نظرم بالا بردن. مخاطبین نظراتی که میدادن رو رصد کردم، خیلی خوب جواب میدادن و رفع اشکال میکردن. خب اینم از این. یه مطلب که چند بار از ما پرسیدن آقا چه ماسکی بخریم، من یه عکسی پیدا کردم نتونستم با کیفیت بهترش رو پیدا کنم، اگر دوستان لپتاپ من رو نشون بدن ببینید این عملکرد انواع ماسک رو نشون میده و ببینید حالا این درصدی که زده من تو منابع معتبر دیدم یه مقدار بالا پایینه. ویروس و باکتری هم شما نگاه نکنید، ذرات ریز و ذرات این مقدار درشت‌تر، حالا سایزش چند نانومتر میشه دقیق خاطرم نیست، این ماسک‌ها عملکرد ماسک هست در برابر
اگه بشه پایین‌تر هم نشون بدن مقایسه بتونن داشته باشن خوبه.
ببینید خیلی ها الان میبینید ماسک‌های پارچه‌ای و اسفنجی میزنن به صورتشون، اینا تقریبا در برابر ویروس کرونا هیچ مقاومتی ندارن.
چقدر جالب، فقط باز بحث نمادین داره.
نمادین داره.
اتفاقا همین امروز من فروشگاهی رو مراجعه کردم که حالا به نوعی حالت نمادین داشتن توضیح میکردن، دقیقا از همین ماسکی که زده ویروس صفر، یعنی ماسک پارچه‌ای رو داشت توضیح میکرد.
ببینید سراغ ماسکایی که داروخونه ها میفروشن، بالاخره روی اونها یک نظارتیه، ما اعتماد نکنیم از جاهای دیگه بخریم.
بله.
برای آخرین مطلب هم اگر خیلی جالب واسه خودم که خیلی جالب بود، دوست دارم همبستگی و فداکاری ها رو اینها رو همیشه به تصویر بکشیم تو این بهبوهی که شاید خیلی استرس داریم، خیلی شاید خودمون رو باخته باشیم. یه عکس خیلی جالب دیدم، طلبه های عراقی که در قم مشغول تحصیل هستن، دوستان این عکس رو هم اگر بتونن نشون بدن، توی یکی از ورزشگاه های قم جمع شدن، دسته های آماده کردن برای ضد عفونی عمومی شهر.
بسیار عالی، بسیار عالی، همون کاری که توی در واقع سیل هم ما دیدیم.
بله، بله.
آمدن
هشت و شبیه اومد.
بله. بله. بسیار ممنونم از شما آقای یزدانی عزیز، ممنونیم که فضای مجازی رو هم برای ما انعکاسش رو در برنامه ارائه میدید. خب دوستان عزیز بیننده، برنامه منهای کرونا امروز هم به پایان رسید و آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم. انشالله که همیشه سالم باشید، سرحال باشید، صحت در بدن، ایمان و استوار، تن سالم، زبان شاکر، قلب خاشع رو خداوند به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.